ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. روز یک شنبه تدابیر امنیتی در مصر افزایش یافت. اتحادیه اروپا به ارتش و دولت موقت مصر درباره احتمال تجدید نظر در روابطش با قاهره هشدار داد. مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا میگوید به زودی با وزیر خارجه ایران دیدار میکند. عصر همه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که همزمان با فراخوان طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین برای تظاهرات در روز یکشنبه، تدابیر امنیتی در شهرهای مصر افزایش یافته است. به نوشته این خبرگزاری، خودروهای زرهی و نیروهای نظامی از اوایل صبح روز یکشنبه در مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی مصر در جنوب قاهره مستقر شدند. فراخوان طرفداران محمد مرسی و اخوان المسلمین به برگزاری تظاهرات در روز یکشنبه پس از تظاهرات و درگیری‌های روز شنبه اعلام شد. به گفته وزارت بهداشت مصر، دست کم 173 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند، اما اخوان المسلمین شمار کشته شدگان را 250 تن اعلام کرده است. هرمان وان رامپوی و خوزه مانوئل باروسو، رهبران اتحادیه اروپا روز یکشنبه به ارتش و دولت موقت مصر درباره تجدید نظر این اتحادیه در روابط با قاهره در روزهای آینده هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو مقام اروپایی همچنین گفتند که اتحادیه اروپا برای پایان دادن به خشونت‌ها و بازگشت به گفتگو با مخالفان در مصر اقداماتی را انجام خواهد داد. پیشتر دبیرکل سازمان ملل خشونت‌ها از سوی تظاهرکنندگان و سرکوب نیروهای امنیتی مصر را محکوم کرده بود. آمریکا، ترکیه و ایران نیز از جمله کشورهایی هستند که خونریزی‌ها را محکوم کرده و خواستار توافق طرفین شدند. در این حال، عربستان سعودی و اردن گفتند از دولت مصر در جنگ با تروریسم حمایت می‌کنند. کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه گفت به زودی با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در مورد برنامه هسته‌ای ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانم اشتون بدون اشاره به زمان این دیدار همچنین گفت که او و سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 در جستجوی تعامل با تیم جدید اتمی ایران خواهند بود. و نخستین جلسه محاکمه حسن فتحی، روزنامه‌نگار، روز شنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شده است. گزارش از تهران حاکی است که آقای فتحی در این جلسه به دلیل مصاحبه با رسانه‌های خارجی به تبلیغ علیه نظام متهم شده. این در حالی است که این روزنامه‌نگار که در 22 آبان سال 90 بازداشت شده بود، از سوی بازجویانش به سیاه نمایی و تشویش اذهان عمومی متهم شده بود. حسن فتحی پس از 85 روز با وثیقه 200 میلیون تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. علی جنتی، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، میگوید که این وزارتخانه به وعده حسن روحانی برای برداشتن ممیزی یا سانسور کتاب‌ها قبل از چاپ عمل خواهد کرد. علی جنتی در گفتگو با هفته نامه آسمان گفته است باید ممیزی قبل از چاپ را برداریم و تاکید کرده که باید چارچوب‌های قانونی را به طور شفاف بیان کنیم و در اختیار ناشران قرار دهیم تا آنها به گفته او خود تنظیمی داشته باشند. جزئیات بیشتر را از حسین قویمی بشنویم.
به گفته علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جدید، ناشر وقتی روی کتابی سرمایه‌گذاری می‌کند که 3000 تیراژ دارد، می‌داند اگر آن کتاب از چارچوب‌های قانونی خارج شود، سرمایه‌اش دچار مشکل می‌شود و مجبور می‌شود صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود. به گفته او، لذا از همان اول ناشر این ضوابط را مراعات خواهد کرد. علی جنتی تأکید کرده خود ناشر کتابی را که می‌خواند باید بفهمد که این کتاب با مقررات همخوانی دارد یا ندارد. به گفته او، خود ناشر قبل از اینکه کتاب را چاپ کند باید به نویسنده بگوید این قسمت را حذف کند. وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در این حال تأیید کرده که این روند ناشران و نویسندگان را دچار خودسانسوری می کند، اما گفته که ناشران خودشان نسبت به مقررات آگاهند و اگر این مقررات کاملا شفاف بیان شوند دیگر جای شک و شبهه نمی ماند. اداره ممیزی کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اعضای آن معمولاً ناشناخته هستند، نهادی است که وظیفه بررسی محتوای تمام کتاب‌ها پیش از صدور مجوز چاپ آنها را بر عهده دارد. این اداره می‌تواند خواستار تغییر یا حذف بخش‌های مختلف یک کتاب به دلایل مختلف بشود یا اینکه اصلاً اجازه انتشار آن را صادر نکند. ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای گذشته باعث شده تا بسیاری از واژگان و اسامی از کتاب‌ها حذف شده یا تغییر کنند و خیلی از ناشران و نویسندگان نیز از انتشار کتاب‌های خود ناامید شده و از ایران خارج شوند. وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که باید فضای امنیتی حاکم که هنرمندان و بخش‌های دیگری از آن آسیب دیدند تلطیف شود. وی افزوده کسانی که مشکل خاصی نداشته باشند می توانند برگردند و به کارشان برسند. علی جنتی در بخش دیگری از مصاحبه خود وعده داده که تسلیم خواسته گروه فشار نمی شود. گروه فشار عنوانی است که معمولاً در توصیف نیروهای تندروی حزب الله به کار می رود که با تجمع، اعتراض و گاه ضرب و شتم دیگران مانع پخش نمایش ها و فیلم های دارای مجوز در سینماها و تئاترها می شوند. علی جنتی تأکید کرده که وزارت ارشاد باید پای مجوزی که صادر کرده بایستد و افزود بالاخره این وزارتخانه به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی بعد از حذف و اصلاحات به یک فیلم یا یک کتاب مجوز داده و باید پای آن بایستد.
حسین قویمی گزارش می داد. و ما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه علی اصغر فانی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فانی در گذشته سرپرست وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل دوره آموزش متوسطه و مدیر کل آموزش و پرورش بوده است. او در حال حاضر استاد دانشگاه تربیت مدرس است. پیش از این حسن روحانی روز شنبه محمد علی نجفی را به عنوان معاون خود و رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب کرده بود. محمد زرخامی همکارم درباره این انتخاب و دامنه تاثیرگذاری آن نظر سعید پیوندی کارشناس آموزشی را در پاریس جویا شده.
اهمیت انتخابی که آقای روحانی برای وزارت آموزش و پرورش میکنه در اینه که چالش هایی که در مقابل سرپرست یا وزیر جدید هست و همینطور نوع مقبولیت ایشون بین بدنه سازمانی وزارتخونه و افکار عمومی، اینا دوتا موضوع بسیار مهمی هستن که اتفاقا خود آقای روحانی هم بهشون در زمان دفاع از آقای نجفی در مجلس اشاره کردن. یعنی ما چالش های خیلی بزرگی برای تغییرات در نظام آموزشی ایران داریم در 8 سال و به خصوص در 4 سال گذشته. مسئله حتی فقط سیاست های این وزارتخونه ها نبوده، بلکه نیروهایی که در رده های مدیریتی جذب این دو تا وزارتخونه شدن اکثرا نیروهای خیلی افراطگرا بودن و بسیار سیاست های افراطی را اجرا کردن و بدنه سازمانی، معلمان، خانواده ها و افکار عمومی نسبت به اونها نظر خیلی خوشی نداشتن. بنابراین امروز کسی که جانشین اونها میشه باید بتونه این نه تنها سیاست های آقای روحانی رجیش کنه، بلکه این مقبولیت هم داشته باشه. من نمیدونم تا چه حد آقای فانی خواهد تونست همچین شخصیتی باشه و همچین چهره‌ای باشه، مگر اینکه ایشون فقط به عنوان سرپرست موقت باشه و بعدها آقای روحانی موفق باشه یه وزیر خیلی قوی تری رو معرفی کنن به مجلس.
این تردیدها از کجا ناشی میشه؟ بالاخره اون چیزی که در کارنامه آقای فانی به چشم میخوره اینه که از سال 59 ایشون در خود آموزش و پرورش حضور داشته.
مسئله اساسی در آموزش و پرورش اینه که از طرف اگر وزیر جدید یا برحال سرپرست یا کل وزارتخونه بخواد به سمت نگاهی که آقای روحانی مطرح کردن پیش بره، این نیاز به اینه که بسیاری از سیاست‌های اساسی آموزش ایران تغییر بکنه و به خصوص فضاهای آموزشی از محیط‌های بسیار امنیتی شده و از فشارهایی که روشون بوده به طرف محیط‌های شاید آزادتر و با نگاه غیر امنیتی تر برن و برای این احتیاج به کسیه که معتقد به طور واقعی باشه به چنین سیاست خواهی. در آموزش و پرورش در کنار ما نیاز داریم واقعا به یک بسیج همگانی برای غلبه بر مشکلاتی که در آموزش و پرورش ایران هست. هنوز 1/3 از کلاس‌های ایران ایمنی لازم رو برای دانش آموزان ندارم. از فناوری جدید به کلی عقب موندیم در مدارسمون. مسئله آموزش معلم‌ها با اشکالات جدی مواجه است. در واقع تهدیدایی که دارم اینه که ما به جز شخصیت خیلی قوی که نوعی مقبولیت عمومی داشته باشه و اراده خیلی محکمی داشته باشه برای اجرای این سیاست‌ها، فکر می‌کنم کسی دیگه‌ای نتونه به طور کامل از عهده این سیاست‌ها و این چالش‌های مهمی که در برابر نظام آموزشی ایران هست بر بیاد.
تا چه اندازه فکر می‌کنید که یک سرپرستی که عنوان موقت رو داره با خودش همراه می‌کنه یارای این رو داره که بتونه این مواردی رو که شما بهش اشاره کردین جامعه عمل بپوشونه؟
اولین مشکل من فکر می‌کنم همین عنوان سرپرست هست، یعنی داشتن چنین عنوانی به این معناست که ایشون دائمی نیست، به هر حال حداقل در این مرحله بینابینی برای از قدرت کافی برای به وجود آوردن تغییرات برخوردار نیست، و از طرف دیگه با توجه به زمانی که درش قرار داریم، یعنی مرداد ما و در یک ماه چند هفته مونده به آغاز سال تحصیلی، شروع سال تحصیلی برای آموزش پرورش برای نظام آموزشی در واقع مهمترین لحظه سال هست، و اگر کسی نتونه واقعا با سیاست‌های از قبل فکر شده و بتونه با توانایی مدیریتی و توانایی که در دیدگاه‌هاش هست برای سمت و سو بخشیدن به سیاست‌های آموزشی در این جهت گام برداره، ما شروع سال تحصیلی خیلی مشکلی خواهیم داشت، به ویژه با توجه به مشکلات خیلی خیلی اساسی که نظام آموزشی ایران باهاش مواجه، و از طرف دیگر عملیاتی شدن سنت بنیادی که از سال پیش شروع شده ولی واقعا مرحله خیلی جدی‌ترش امسال هست. در این مرحله انتقالی ما نیاز داریم به یک نظام آموزشی که بسیار هوشمند و بسیار توانا باشه و بسیار خوب مدیریت بشه، و این جنبه‌ها هست که باعث بشه که گام‌های اول گام‌های محکم شاید و گام‌های امیدوارکننده نباشن و این ابهامات زیادی به وجود بره در مورد آینده نظام آموزشی ایران و نوع عملی کردن اون سیاست‌هایی که آقای روحانی تعهدش رو به جامعه و افکار عمومی دادن.
با دیدگاه سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در پاریس آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. و نوبت می رسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در دومین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان، روز یکشنبه، علیرضا کریمی، ملی پوش وزن 84 کیلوگرم ایران، پس از پیروزی بر حریفانی از مجارستان و گرجستان به نیمه نهایی رسید، اما در این مرحله از رویارویی با حریف اسرائیلی امتناع کرد و شانس کسب مدال طلا را از دست داد. یونس سرمستی در 55 و عبدالله قمی در 120 کیلوگرم به فینال رسیدند و شانس طلا دارند. در 66 کیلوگرم هم پیمان یاراحمدی در نیمه نهایی به گرجستان باخت و باید برای مدال برنز در دیدار رده‌بندی با آزادکاری از گرجستان سرشاخ شود. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، رضا صالحی امیری سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان از روز یکشنبه رسماً کار خود را آغاز کرد. وی امروز در دفتر وزارت ورزش و جوانان حاضر شد و پس از دیدار با محمد عباسی وزیر سابق این وزارتخانه با خبرنگاران دیدار و گفتگو کرد. صالحی در اولین گفتگوی رسمی خود با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
ما بنابراین که انشالله با استفاده از تجارب گذشته با ایجاد ظرفیت‌های جدید بتونیم حرکت‌هایی رو داشته باشیم که انشالله در آینده گزارش رو به ملت خواهیم داد.
در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان در روسیه، شب گذشته یوسین بولت، سریع‌ترین مرد جهان از جامائیکا، در فینال ماده 200 متر با زمان 19 ثانیه و 66 صدم ثانیه به خط پایان رسید و مدال طلا گرفت. بولت پیش از این طلای 100 متر رقابت‌های مسکو را هم برگردن آویخته بود. رقابت‌های قهرمانی دو و میدانی جهان امشب در مسکو به پایان می‌رسد. در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس مسترز سینسیناتی در آمریکا، بامداد امروز رافائل نادال اسپانیایی در دو ست توماس بردیچ از جمهوری چک را شکست داد و جان ایزنر آمریکایی 2-1 از سد خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی گذشت. تیم فوتبال بایر مونیخ دیشب در هفته دوم بوندسلیگا با زحمت و با حداقل نتیجه 1-0 در خانه آینتراخت فرانکفورت به پیروزی رسید. در چند نتیجه مهم دیگر، هامبورگ در خانه با نتیجه پرگل 1-5 مقابل هوفنهایم به زانو درآمد و وولفسبورگ با 4 گل میهمانش شالکه را در هم کوبید. و در آغاز فصل جدید لیگ برتر انگلیس دیشب، منچستر یونایتد قهرمان فصل پیش در خانه سوانسی 4-1 به پیروزی رسید. اما در شگفتی روز اول، آرسنال در زمین خودش 1-3 به آستون ویلا باخت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، 15 دقیقه دیگر باز هم با مشروع خبرها با شما خواهیم بود.